بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب پنجم از مطالب فصل چهارم این بود که خواستن با شکل اول ثابت کنن که عدد دارای مراتب متباین است، زیرا عدد دارای لوازم مختلف است. این صغرای قیاس، برای اینکه هر مرتبه از عدد لازم خاص دارد که در مرتبه دیگر نیست. کبرای قیاس این است که هر چیزی که دارای لوازم مختلف هست متخالف خواهد بود. این کبرا، پس مراتب عدد هم متخالفند. این نتیجه در بیان این که عدد دارای مراتب عدد دارای لوازم مختلفند، اون مسائل ریاضی رو ذکر کردن، بعضی اسم بعضی غیر اسم، بعد هر دو عدد با هم بعضی ها متشارکن، بعضی متباینن، بعضی عادن، بعضی معدودن و مانند. اینا احکام خاص است و لوازم خاص و متباین نشون میداد که ملزوم ها متباینن. اگه ملزوم ها متباین نمی بود، یک حقیقت می داشت، حقیقت واحده که دارای لوازم متباین نیست. پس از تباین لوازم کشف میکنیم که ملزوم ها هم متباین. مرحوم صدر متعلهین این رو میپذیرن که مراتب اعداد دارای لوازم مختلف هستن. صغرا رو میپذیرن، اما کبرا رو نمیپذیرن که هرچی که دارای لوازم مختلف هست خودش هم متباین است و متخالف است. این رو نمیپذیرن برای اینکه این کبرا را نفی کنن به مطلب ششم میپردازن و اون تنظیر وحدت وجود است. میفرمان که وجود یک وجود به شرط لاست، یک وجود لا به شرط است، یک وجود به شرط شی، رو مبنای متعارف حکمت، گرچه رو مبنای دیگر تقسیم دیگری است، ولی رو مبنای حکمت متعالیه وجود به شرط لا عبارت از مبدأ عالم است و وجود لا به شرط فیض منبسط است و وجود به شرط شیء موجودات خاصه است که هر کدام از اینها را ماهیتی معین همراهی می کند. این یک مطلب درباره وجود. مطلب دیگر درباره وجود آن است که گرچه وجود به شرط لا مبدأ عالم است و منزه از ماهیت، و گرچه وجود لا به شرط که فیض منبسط است او هم منزه از ماهیت است، ولی این وجودهای به شرط شی اینها همراه با ماهیت، این وجودهای محدود. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این ماهیاتی که لوازم این وجودهای محدود و به شرط شی هستند، این ماهیات با هم اختلاف دارند، متخالفند. مطلب بعدی آن است که این ماهیات متخالف و حتی متباین از وجود و مراتب وجود انتظام می شود که مراتب وجود مراتب تشکیکی است. پس می شود لوازم متباین را از یک حقیقت تشکیکی انتزاع کرد. این درباره ممثل که وجود است، مثال درباره مثال که وجود است، اما ممثل که وجود مثل ماهیت بود، مثل وحدت بود و وحدت ممثل وجود بود، او هم همینطور است. وحدت یک وحدت به شرط لاست که مبدأ اعداد است، یک وحدت لا به شرط است که با تکرر اعداد می سازد، یک وحدت به شرط شیء است که می شود مرتبه خاصی از عدد. وحدت به شرط تکرر معین می شود خمسه، به شرط تکرر معین دیگر می شود عشره و هاکذا. پس یه وحدت به شرط لاست، یه وحدت لا به شرط است، یه وحدت به شرطشه. اون وحدت به شرط لا ماهیت ندارد، یعنی لازمی ندارد. اون وحدت لا به شرط که در همه این اعداد هست، او هم لازم خاص ندارد. و اما اون وحدت های به شرطشه، یعنی وحدت های معین، یعنی وحدت با تکرر معین، یه لازم مخصوص دارد. اینجا زوج است، اینجا زوج و زوج، اینجا فرد است، اینجا زوج و زوج فرد. یک جا جز دارد، اینجا جز ندارد و ماننده. این لوازم مختلفه از مراتب این وحدت های به شرط شی است. و همونطوری که ما در مثال یعنی در وجود داشتیم که ماهیات متباین از وجودها انتظام می شود و این وجودها متباین نیستن، مراتب یک حقیقت تشکیکی هن، در باره وحدت و عدد هم می شود گفت که این اعداد لوازم متباین دارن و این لوازم متباین از مراتب عددی انتظام می شود که این مراتب جزء مراتب یک حقیقت تشکیکی است. پس کبرای قیاس تام نیست که کل ما له لوازم و متباینه فهو متباین، بلکه بعضی از مواقع لوازم متباین است ملزوم متباین، بعضی از مواقع لوازم متباین است ملزوم واحد تشکیکی. وقتی کبرا از کلیت افتاد دیگه قیاس منتج نیست. اون دیگه چون مسئله حکمت متعالی اصل وحدت رو مبنا رو تثبیت کرد که وجود حقیقت تشکیکی است، دیگه ایشون رو همون مبنا مش کردن. اصل استدلال مال مشائی این است که عدد رو متباین میدونن دیگر، و از همونجا تفکر ریاضی هم راه پیدا کرده. حالا یه مسئله فلسفی است از یک نظر که مبدأش رو از ریاضیات میگیرد، مثل این که بعضی از مسائل فلسفی مبدأش از طبیعیات میگیرد. مثلا حرکت وضعی موجود است، این حرکت وضعی موجود است را اصل وجود را فلسفه اثبات میکند، اما راهی برای اثبات وجود ندارد مگر اینکه از طبیعی کمک بگیرد. طبیعی میگوید، ثابت میکند که زمین به دور خود میگردد یا به دور شمس میگردد ابالعکس، این حرکت وضعی را ثابت میکند، حرکت وضعی را ثابت میکند. وگرنه با چه برهان فلسفی میشه به ثابت کرد که الحرکت و الوضعیت و موجودتون؟ برای اینکه حرکت این موضوع قضیه است و خودش حالی از احوال جسم طبیعی است، همچه مستقیما عارض الموجود بشود نیست، یعنی استداره و انهدا و امثال ذلك این چه نیست. نمیشود گفت که الموجود به ما و موجود وضعی و انتقالی امثال ذلك، اما الموجود به ما انه موجود اما ثابت و اما سیال رو میشود اثبات کرد. بر تقدیر این مسئله بعضی از مبادی ریاضی دارد که به فلسفه راه پیدا کرده است. پس در مسئله مطلب پنجم که خواستم با قیاس شکل اول ثابت کنن که مراتب اعداد متباینن، این چون کبراش با استفاده از مطلب ششم که تنظیر بین وحدت و وجود است کبرا از کلیت افتاد، چنین قیاسی منتج نخواهد. اصل این مطلب را اون مسائل حساب را که ملاحظه فرمودید در مفتاح حساب جناب قیاس الدین جمشید کاشانی صفحه 62 همین تعبیرات آمده، بعضی ها صفحه 62 است، بعضی ها صفحه 82 مفتاح حساب قیاس الدین جمشید. اما این مسئله که در مطلب ششم بیان شد، تنظیر وحدت و وجود است، این روشون هم در شرح اصول کافی بیان میکنن و هم در صفحه 309 همین جلد دوم که بحث پایانی علت معلول است اونجا هم ذکر میکنن. مطلبی که مربوط به مطلب پنجم هست این است که اصطلاح قوه ممکن است وقتی در ریاضی روز گفتن به توان، اگر گفتن مثلا 4 را با 16 سنجیدن میگن این 16 توان 2 4 است. ولی معمولا از همون اصطلاحات هندسه قدیم که مرحوم شیخ ای رو بیان کرد، چه در شفاش در اشارات، بعد همون را فخر رازی در مباحث مشرقی ذکر کرد، بعد همون را مرحوم سعد متعلهین در اول جلد سوم اسفار در بحث قوه و فعل ذکر کردن. این قوه یه اصطلاح تقریبا مشترک لفظی است بین معانی عرفیش و معانی فلسفی در مقابل فعل و معانی ریاضی. در جلد سوم اسفار صفحه 4 همین عبارت را دارن. این عبارت اصل این فصل اول از مرحله هفتم که به اصطلاح در قوه و فعل است، اگه نام مرحله درست باشد، مطابق با اون چیزی است که مرحوم شیخ در فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا ذکر فرمود، بعد او را فخر رازی تحریر کرد، بعد محرر او را مرحوم سعد متعلم به این صورت در اینجا ذکر کرد. اون چی که در صفحه 4 جلد سوم اسفار صفحه سطر 3 داره این است که سم ان المهندسین لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه ان يكون زیل ان لمربع خاص و بعضها ليس ممکنا له ذلك جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط. یعنی اگر خطی را در خود ضرب بکنن، مربع اون خط را میگن قوه، ولی حالا میگن به توان دو، ولی اونا میگن قوه. چرا میگن قوه؟ برای اینکه جعل ذلک المربع قوت ذلک الخط کأنه امر ممکن ذلک فیه، چون همون مربع یه امری است در نهان و نهادی این خط نهفته است که در اون متمکن است. همین معنا را که مرحوم شیخ تو شفا ذکر فرمود و بعد فخر رازی تحویل کرد، اصل این اصطلاح را که مرحوم شیخ فرمود، مرحوم خواجه هم که خب ریاضیدان به نامیست، ایشون هم میپذیرن. در منطق اشارات در بحث فصل سوم از همون منهج اول، اونجا که میفرماین مجهول دو قسم است، گاهی مجهول تصوری، گاهی مجهول تصدیقی، این چنین ذکر میکنند، گاهی مجهول تصدیقی داریم، گاهی مجهول تصوری. برای مجهول تصوری مثال ذکر میکنند، مثلا میگن ذیل اسمین. ذیل اسمین یه اصطلاح هندسی است که برای هر کسی روشن نیست، و این رو شرح میدن تا میرسن به این قسمت از بیان مرحوم خواجه. خواجه میفرماید به این که فهاز القصر قوی علی ذیل ای القائمه، یعنی اگه ما مثلث قائم و زاویه داشته باشیم، اون مربع اون وتر مساوی است با مربع دو تا ذیل. فهاز القصر قوی علی ذیل ای القائمه التي یوترها القصر ای یساوی مربعه مربعیهما. چرا؟ فإن قوة الخط مربعه الذی یحیط به، اصطلاحا توان خط را همون مربع خط میگویند. غرض آن است که این دو تا اصطلاح است، این توان حساب با توان هندسه با هم مثلا از هم باید جدا بشه. خب مطلب بعدی که مرحوم سعد متعلهین در همین فصل چهارم ذکر میکنن این است که نتیجه میگیرن که چون اون کبرا تام نیست، تفاوت مراتب عدد به تشکیک است. لذا در پایان همین فصل چهار میفرمان و اما کون اختلاف اللوازم دلیلن على اختلاف الملزومات، این تام نیست، فالحق دلالتو على القدر المشترک بین التخالف النوعی و التخالف بحسب القوت و الضعف و الكمال و النقص کما مر تحقیقه به در صفحه 309 هم خواهد آمد. اختلاف لوازم دلیل بر اختلاف ملزومات است، نه دلیل بر تخالف ملزومات. اختلاف یه قدر جامعی است که گاهی در مراحل تباین یافت می شود، گاهی هم در مراحل تشکیک. این آخرین مطلب بود که مربوط به فصل چهار بود و چون عام لا یثبت الخاص پس بنابراین کبرا تام نیست. یکی دو تا اصلاح عبارتی هم هست در همون صفحه 99. سطر ده صفحه 99 این است: فکما ان مجرد کون العدد واقعا، که الف لام زائد است. در سطر 11 این است که از یلزمها خواص لا توجد فی غیرها، لا توجد فی غیرها. و این مسئله را مرحوم سید المتعلهین همونطوری که تو صفحه 87 و 89 بیان کردن در اصول کافی هم مشخص کردن. این مسئله که وجود بر سه قسم تقسیم می شود در شرح حدیث اول از باب حدوث الاسماء اصول کافی، همین مسئله که وجود به شرط لا و به شرط وجود لا به شرط و وجود به شرط شعر اونجا ذکر کردن. مرحوم حکیم سبزواری تو منظومه در حاشیه‌شون فرمان به این که همونطوری که ماهیت سه قسم است، لا به شرط و به شرط لا به شرط شی، وجود هم این اقسام نسبان دارد. اما اونچه که از رساله حملیه مرحوم عالی حکیم رضوان الله علیه آمده است، بعضی ها احتیاج دارد به مراجعه مجدد. اما بعضی ها که اینجا قابل طرح است این است که اصل حمل که هویت است باید به لحاظ ظرف صدق سنجید، یعنی در هر ظرفی که ما به لحاظ اون ظرف این هم را صادق می دانیم باید در اون ظرف موضوع محمود با هم متحد باشه. اگر به لحاظ وجود خارجی بود، وجود خارجی است، در ظرف وجود خارج متحدند. معمولا چیزی که در خارج هست تصور او هم در ذهن ممکن است، مگر بعضی از امور که ذهنی نباشند و خارجیت این ذاتشون باشه مثل واجب تعال. وگرنه امور معهود و معروف وقتی در خارج با هم هستند در ذهن هم با هم خواهم بود. پس در ظرفی که این قضیه صادق است در همون ظرف باید هویت باشد. این از نظر مقام اثبات است، مقام کشف است. وگرنه از اون طرف حکم به عکس است، یعنی در هر ظرفی که هویت محقق است قضیه صادق است. ولی ما اگر خواستیم پی ببریم در مقام اثبات میگیم در هر ظرفی که قضیه صادق است در همون ظرف موضوع محمول هویت دارد. یعنی ما از راه منطق جلو می رویم، ولی حق این است که از جای فلسفه بیاییم. هر جا هویت هست قضیه حملی صادق است، نه هر جا قضیه حملی صادق است هویت باشد. بله. این قضیه از اون جهت که قضیه است تغییر دارن، ولی مصداقشون که به لحاظ خارج است که تغییر لازم نیست. بله بله، هویت هست. یعنی واقعا در خارج اینا دو شیئن به وجود واحد موجودن، حالا یا به نحو حمل شایع است یا به نحو حمل حقیقت و رقیقت است. تو مد خارج با همان، یکی عرض است دیگری جوهر، یکی صورت است. معقول ثانیه فلسفی این دو شی از یک واقعیت کشف شده است، یعنی هر دو مثل علل وجود اصیلون هر دو در خارج هستند. اصالت هم همین است، واقعی وجود هم همین است.
چه چیز باعث میشه ما اینجا ازش اصالت بگیریم ولی از اون باز دوباره وجود بگیریم؟
سرش آن است که مفهوم از اون جهت که مفهوم است مثل ماهیت، گرچه مثل ماهیت نیست اما مثل وجود هم نیست. هر مفهومی از مفهوم دیگر جداست. مفهوم یه روزنه خاصی، یه ظرف مخصوصی که توان اون را ندارد که بار خارج را بکشد، حتی مفهوم غیر متناهی، چون مفهوم غیر متناهی متناهی است. مفهوم به ما انه مفهوم توان اون را ندارد که خارج را نشون بدهد. حکایت از یک حسیت میکند، اما خارج حسیت های جدای از هم ندارد. خارج چند تا کمال دارد این همان، ولی ما توان اون را که با یک مفهوم همه اونها را نشون بدیم نداریم. حتی مفهوم نامتناهی نمیتواند نشون بده.
چی بود که اومد مقایرن؟
اگر ماده و صورت باشه این چنین است، اگر عرض و موضوع باشه این چنین است، اما اگر مسائل فلسفی باشه نه این چنین نیست. اینا مسابقه همن با بساطت هم، مثل این که واجب تعالی در این حال که هستی محض است، علم محض است، قدرت محض است، و این وجود در این حال که وجود است، اصیل است، واحد است و مانند آن. منتها ما در عالم مفهوم عجز از ناحیه مفهوم است، لذا کسی که سرمایه فکری و هم مفاهیم است عاجز خواهد بود، برای اینکه مفهوم اون تحمل را ندارد که بتواند به تنهایی بار مستاق را بکشد، حتی مفهوم غیر متناهی. این مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است. مفهوم غیر متناهی غیر متناهی به حمل اول است، ولی متناهی به حمل شایه. شما 10 تا مفهوم که می‌نویسید، مفهوم العلم، القدره، الحیا، العلم، السمع، البصر، الوجود، الاصاله، غیر متناهی. ببینید در ردیف همه اونها این هم یک تک مفهومی قرار داره، هیچ کدام از اونها رو حکایت نمی‌کنه. خب بنابراین ما مفهوم نداریم که بتواند به تنهایی واقع را نشون بده، حتی مفهوم غیر متناهی. وقتی مفهوم غیر متناهی بود به حمل اولی و متناهی بود به حمل شایع، با ظرف محدود نمیشد واقعیت های نامحدود را ارائه کرد. ما مثلا علم را از این واقعیت عینی انتظار میکنیم، مفهوم علم را میدانیم، بر این واقع تطبیق میکنیم، میبینیم که هست. دوباره به سراغ مفهوم قدرت میرویم، مفهوم قدرت برای ما روشن است، نمیدانیم این مصداق خارجی قادر است یا نه، تطبیق میکنیم بیاریم قادر است. باز بار سوم کمال دیگر را بررسی میکنیم، میبینیم که این مصداق خارجی واجد اون کمال است. اما این چنین نیست که اون شی از یه حیث قدرت داشته باشد، از یه حیث علم داشته باشد، از یه حیث سمع و بصر داشته باشد. اون ذات بسیط به تمام ذاته علی علم است، به تمام ذاته قدرت است و هاکذا. پس در خارج غیر از بساطت چیز دیگر نیست، ولی در عالم مفهوم چون این ظرف‌ها توان اون را ندارن که هر کدام به تنهایی همه اون واقعیت‌ها را ارائه کند، حتی اگر بگویی مفهوم کمال غیر متناهی بازم کافی نیست، بنابراین ما ناچاریم هر نوبه یک مفهوم خاص انتظام کنیم و تعدد تو عالم مفهوم هست و در خارج هم با هم صادقند و ما بالاتر از هویت داریم، وحدت داریم. در حمل به لحاظ این دوتا مفهوم است که گفته می شود هویت، و یعنی لازم نیست که در خارج هویت باشد، بلکه در خارج وحدت هم باشد کافی است. ما هویت را اونجایی که دوتا هوه داریم باید هویت تلفیق بکنیم. دوتا هوه مال عالم مفهوم است، یعنی ما مفهوم علم را نگاه میکنیم، مفهوم قدرت را نگاه میکنیم، بعد میگیم علیم قدیر است و قدیر علیم است به مانندان هوه هوه. در فضیلت خارجی به این است که ما با برهان یا با وجدان میامیم که این شیء خارجی این را دارد. اگر امر محسوس باشد ما با حس میفهمیم که میگیم این گرم است، اون سرد است. اگر امر معقول باشد با برهان میفهمیم، اگر مشهود باشد با قلب میفهمیم، میابیم. به هر وسیله با یکی از این سه راه انسان مییابد که این شی در خارج مصداق دارد و در خارج منطبق است. ما در ظرفی که این قضیه صادق است، در اون ظرف باید وحدت باشد، حد اقلش هویت است. اگر هویت هم باشد کافی است. این چه نیست در هر حملی ما هویت میخواییم به لحاظ خارج، در هر حملی این دوتا مفهوم باید هویت داشته باشن به لحاظ مصداق. اما مصداق هم هویت است یا هویت است، اون رو حمل تعیین نمی کند. حد اقل صدق حمل هویت است و اون هویت بالاتر از هویت است. چرا؟ اونجا دیگه در خارج اونجایی هم که هویت است حمل نیست. در خارج ماده و صورت هم نمیشن، عرض موضوع هم نمیشن، چون هم بشرط الان در ظرف ذهن که لا بشرطن دو مفهومن هم میشن. این حمل صدقش در اثر تحقق اون هویت یا هویت است به لحاظ ظرف صدق. ما اگر قضیه ذهنی داشتیم مثل معقولات ثانیه منطقی، باید در ظرف ذهن هویت باشد. اگر قضیه خارجی داشتیم باید در ظرف خارج باشد. اگر قضایا حقیقی داشتیم که اعم از ذهن و خارجن، باید که در اعم از ذهن و خارج این هویت باشد. به این صورت در نه وجود موضوع که نه
باشه یه عبارتی که از اول داشتید که اگر یکی برای یکی ذاتی باشه، ما به اتحاد برای یکی ذاتی باشه، این برای موضوع ذاتی باشه و یعنی عکس العمل.
بله اگر باشه
در این بیان در الانسان و نوعون دیگه بحث نمیاد چون محور اتحاد وجود محموله نه وجود موضوع.
چرا؟
الانسان و نوعون چون محورسانه منطقیه دیگه.
خب این نوعون یک مفهومی است از مفهومات و معقولات ثانیه منطقی که از ماهیت انسان انتظام می شود، به انسان متکی است، اساس باز انسان است. منتها در معقول ثانی بودن، معقول ثانی بودن مزاحم بر اصل کلی نیست. اصل کلی اینه که اون چه که موجوده به ذات است محور اتحاد است. اگر به لحاظ خارج بود وجود خارجی موضوع است، اگر به لحاظ ذهن بود کما در معقولات ثانیه منطقی به لحاظ وجود ذهنی موضوع است.
از نحوه وجود نوع که منحصر در ذهن که ما منتقل میشیم به اینکه محور انتظام
نه، ما از انسانیت نوع انتظام کنیم. بله ما از انسان کلی، چون از الانسان، از ما از قضیه طبیعیه که انسان ثابت نمی کنیم، نوع انتظام نمی کنیم. این جز معقولات ثانیه فلسفه منطقی است. ما از کدوم انسان نوع انتظام کنیم؟ الانسان الکلی، نه الانسان. اگر الانسان بود، الانسان من حیث و انسان نه نوع است نه جنس است نه فصل.
از ما از کجا منتقل شدیم به این
معنی؟ ما انسان رو اول، این معقول اول ماست، این انسان. بعد یه معقول ثانی منطقی داریم، اون کلیت و جزئیت که آیا انسان کلیست یا جزئی. فهمیدیم کلیست. این معقول ثانی منطقی است که عارضه بر انسان شده است. و الانسان الکلی از این بعد دیگه در فضای ذهن است. حالا الانسان الکلی تقسیم می شود به ذاتی و عرضی. ذاتی سه قسم دارد، عرضی دو قسم. ما می بینیم در اون دو قسم عرضی نمی گنجد، در این سه قسم ذاتی هم در جنس و فصل نمی گنجد و نوعیت را از او انتظام کنیم. ما نوع را از الانسان الکلی انتظام کنیم که جزء کلیات خمس است، وگرنه الانسان من حیث و انسان که نوع نیست، اون قضیه میشه قضیه طبیعی. الانسان من حیث و انسان میان قابل و رسن و هم سفر یعنی دو تا وجود جوهری که با هم متحد باشن و هیچ ربطی بینشون نباشه برای نداریم. اما اگر یک ربطی بود به نحو صورت و ماده یا عرض و موضوع، این دو تا به وسیله اون رابط هویت پیدا میکنن. این وجود رابط نقشش آن است که این دو تا را یکی میکنن و چون دو تا این چه نیستن که هر دو فی نفسی را نفسه باشن، بلکه یکیشون فی نفسه لنفسه است و دیگری فی نفسه لغیره است، خواه به نحو صورت و ماده خواه به نحو عرض و موضوع، یک رابطی اون وجودی که تکیه‌گاه می طلبد او را به این موضوع که متکای اوست وصل می کند. این رابط مصحح هویت است که وجود رابط از همین جا اثبات می شود. ما با برهان میدونیم که بعضی از موضوعات محمولات مال بعضی از موضوعات هست، مال موضوعات دیگر نیست. و با برهان میدونیم که بعضی از موضوعات خواهان بعضی از محمولاتن، تارد محمولات دیگر. و این محمولان واقعا وجود دارد، منتها روپای خود نمیستد. و چون تکیگاه طلب میکند، اون شی میشود موضوع، میشود متکا. ولی بین این وجود و اون وجود باید یه چیزی باشد که ایرو به او رفت بدهد. این هم وجود رابط. به این صورت در میاد.
ما در هم که عرض و جوهر هم نمی کنیم
چرا دیگه؟
مثلا ما وقتی میمیم دیلیم قایمون قیام رو که عرضه
خب اون ما در خارج اون چه که هست قیام به زید متکیست. این قیام که به زید متکیست سه تا امر در خارج است. زید است، قیام است، تکیه قیام به زید. وقتی که میخوام تعبیر بکنیم از زید به زید یاد میکنیم. از قیام و تکیه قیام به زید به قائم یاد میکنیم، که این قائم در حقیقت دو تا پیام دارد، یکی ماده قیام است، یکی هیئت فاعلون. این هیئت معنی حرفی است، این هیئت فاعل که معنی حرفی است اون رابط را میرساند، یعنی این قیام مال زید است. اگر خواستیم به صورت باز بیان کنیم بگیم قیام برای زید است، که این برا ربط است. اگر خواستیم بسته حرف بزنیم بگیم زید قائمون، بخواستیم پارسی بگیم زید استاده است.